بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنابر مباحثی که در جلسات قبل بیان شد، ما باید در مورد دو چیز جداگانه فکر کنیم، این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. یکی علم و آگاهی، اطلاعاتی که به ما میرسه، معارفی که پیدا میکنیم، در ذهنمون قرار میگیرن. دیگری پردازشی که ما در ذهن خودمون انجام میدیم و زاویه‌ای که انتخاب میکنیم برای نگاه به اون آگاهی ها. نمیتونیم فقط در مورد خودمون یا دیگران اینجوری بحث بکنیم که فلانی این مطلب را میداند یا نه. باید اضافه کنیم این مطلب را چگونه میبیند، از چه زاویه‌ای نگاه میکند به این آگاهی. بصر، چشم اطلاعات رو دریافت میکنه، اما بصیرت یعنی درست نگاه میکنه بهش، از زاویه درستی نگاه میکنه. و هر کسی از زاویه درستی نگاه بکنه، گاهی عمیق نگاه میکنه، گاهی دقیق نگاه میکنه، گاهی مثبت نگاه میکنه، گاهی از بالا نگاه میکنه. یکی از ویژگی هایی که در نگاه وجود داره و ما در این جلسات متاسفانه نرسیدیم در موردش صحبت بکنیم، از بالا نگاه کردنه. از بالا وقتی آدم نگاه بکنه مسائل رو، مثلا خیلی بزرگ میشه، خیلی با سعه صدر برخورد کرد، با خواهد کرد با همه چیز. یه مادری که از بالا به کتککاری بچه هاش نگاه بکنه، میگه بی نداره، اینا در این دعواها یاد میگیرن که حق خودشونو بگیرن، یه کمی صبر کن، من تحمل میکنم، بذار ببینم خودشون میتونن مسئلهشونو حل بکنن یا نه. ولی مادری که از پایین نگاه میکنه، دو تا بچهش با هم دیگه دعوا کنن، زود اینم میخواد دعوا رو حل و فصل بکنه، زود اینم میخواد قضاوت بکنه، زود اینم میخواد نمیدونم ظالم و مظلوم رو هر کدوم رو سر جای خودشون بنشونه. از بالا نگاه کن. الان اون بچت که خطا کرده، خیلی بخوای کنترلش بکنی، او اصلا ممکنه یه برداشت دیگه ای از شما پیدا بکنه، فکر کنه شما داری تبعیض آلود برخورد میکنی. از بالا نگاه کن. این طرز نگاهه، این اطلاعات نیست. بله اطلاعات رو به آدم میرسونن، آدم آگاه میشه این دوتا دعوا کردن. آگاهی واقعا بی ارزشه در مقابل نگاه، واقعا بی ارزشه. من با جرأت اینو میگم، همه چیزی که شما برای علم و آگاهی شنیدید به جای خودش محفوظ، ولی در مقابل چیزی به نام طرز نگاه، طرز تلقی، پردازش آگاهی یا بصیرت یا چگونه نگاه کردن و از چه زاویه ای نگاه کردن، بی ارزشه. به حدی که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید کسی که آگاهی داره ولی درست نگاه نمی‌کنه، صریحا میفرماد که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند خرانی که کتاب بارشون کردن. ببینید من چقدر محکم با جرأت میگفتم بی ارزشه در مقابل طرز نگاه کردن، به خاطر اینکه یا آدم آگاهی نداشته باشه با آدم نمیگن حمار، ولی آگاهی داشته باشه و این آگاهی ها رو درست بهش نگاه نکنه، درست باش ارتباط پیدا نکنه، با آدم میگن حمار. این چه فایده داره آخه؟ پس ما یه موضوعی داریم به نام بصیرت، به نام طرز تلقی. طرز تلقی اگه درست باشه اسمشو میذارن بصیرت، به نام زاویه دید. زاویه دید خیلی تعیین کننده است در این که ما چقدر رشد کنیم، چقدر راحت بشیم از کار بد. خیلی ها فکر میکنن که گناه یا کار بد اونا رو اسیر کرده. نه، تو اسیر نگاه خودتی. تو فکر میکنی مرغ همسایه قازه. نگاهتو درست کن. حالا امروز دیگه آخرین راه ها، دو تا راه اساسی وجود داره برای کنترل نگاه، برای تغییر نگاه، برای تمرکز پیدا کردن روی نگاه که من چجوری این رو بتونم در یک مدت زمانی تغییرش بدم. اونها رو با روایات خدمت شما عرض خواهم کرد. فعلا در این اوائل بحث که من دارم یه جنبندی عرض می کنم، موضوع نگاه، موضوع نه نگاه با چشم سرا، همه می بینن اینو، موضوع طرز نگاه کردن، طرز تلقی، زاویه دید باید برای ما مطرح بشه. اصلا این موضوع الان باید جا بیفته برای ما. من بارها خواستم تو این دهه بحث رو تفصیل بدم و جمع‌بندی بکنم، شاید نیمی از بحث هم باقی موند. حس کردم با توجه به استقبالی که دوستان هم مطرح می‌کردند و واقعا هم میدونم کمتر این بحث مطرح میشه تو جامعه، حس کردم که ما اول باید یه مدتی این موضوع برامون موضوعیت پیدا کنه تا بعد بریم سراغ درست کردنش. برای خیلی ها موضوعیت نداره. اگه موضوعیت داشت به جای اینکه اسیر شهوت بشه اینجوری میکرد، به جای اینکه بگه من اینو دوست دارم باید میگفتش که من نمیدونم چرا نگاهم الکی به این موضوع اینقدر قشنگ شده. آفرین، نگاهم الکی قشنگ شده، موضوع پیشم جذاب شده، نگاهم بهش الکی جذاب شده، نمیدونم چجوری نگاهم رو جدا کنم. جذاب نیست به خدا، جذاب نیست. تو اینجوری نگاه میکنی، آدم ها میگن جذابه برای من چیکار کنم؟ خب تو اشتباه داری میگی، الان اون جذاب نیست، نگاه تو بهش جذاب شده. کی نگاه تو رو به اون جذاب کرده؟ میگه نماز خسته کننده است برای من یا جذاب نیست. نه، اینجوری نگو، بگو نگاه من به نماز نمیدونم چرا انقدر بیمزه شده، نگاهمو چیکار کنم؟ آفرین، حالا این موضوع برات پس مطرح شده، موضوعیت پیدا کرده قصه نگاه. مثلا بگو من نمیدونم چرا نگاهم به عمر غلط شده. چطور؟ والا نگاه هم ایراد پیدا کرده، فکر میکنم 100 سال دیگه عمر میکنم، در حالی که 40 سالم مثلا شده، 40 سال دیگه بیشتر نمونده. مثلا من فکر میکنم نگاه هم اینجوری شده، نگاه هم خراب شده. آفرین، حساب نگاه تو برس، یه حسابی برای نگاه، یعنی طرز نگاه، طرز تلقی باز کن، حتی حسابشو از آگاهی‌هات جدا کن. بگو من نمیدونم چرا نگاه هم به قرآن قشنگ نمیشه. اگه نگاه هم به قرآن قشنگ میشد مثل یه ترانه دلچسب ازش کیف میکردم. این نگاه من لامصب درسته میشه به قرآن. آقایون آدم ها معمولا اینجوری صحبت میکنن یا اینجوری صحبت نمیکنن؟ بفرمایید. بله؟ نمیکنن. خب پس یعنی چی؟ یعنی موضوع نگاه براشون موضوعیت پیدا نکرده. دوستان من، ما در آگاهی های خودمون تصرف میکنیم. توی موبایل ها من دیدم عکس میندازه، بعد اون پایین یه عملیاتی انجام میده، میگه رنگش رو چیکار کنم برات، پررنگترش بکنم، کمرنگترش بکنم، نورش رو زیاد بکنم، تارش بکنم، شفافش بکنم. یه وقت دست به اونا نزنید ها. یعنی یه وقت رفتید دیدید تغییرش دادید، یه اون عکس اولی اصلا ابن رفت، نمیدونی چجوری برش گردونی. البته نگه میداره اون صورت اول رو تو موبایل. ما به هر چیزی نگاه میکنیم بلا فاصله میره تو روحمون، به روح که معتقد هستیم، میره تو روحمون، رنگیش میکنیم، سیاه‌سفیدش میکنیم، بزرگش میکنیم، بزرگ نمایی میکنیم، کوچیک نمایی میکنیم. خیلی جالبه ها که آدم نگاهشو چشمشو به خدا بسپره. وقت در مورد مؤمنین گفته میشه که مؤمنین با چشم خدا نگاه میکنن. چشم خدا، خدا خیلی درست نگاه میکنه، دقیق ترین نگاه خدا داره. میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. از این گمان زنی مؤمنین هم شما مراقبت بکنید، اینا حق برشون، حق بر زبانشون جاری میشه. چرا؟ الکی هم حرف بزنن درست میگن. اینقدر نگاهشون دقیقه، به یکی نگاه میکنه همچنین میگه، البته نمیگن آه مؤمنین زبانشون بسته است، من فکر نکنم این درست بشه. تموم آقا، همین که گفت برو صد سال دیگه بدوه. اینقدر دقیق میبینه. چرا؟ چون تو روایت میفرماید مؤمن نگاه میکند به عین الله، به چشم خدایی، لذا بهش میگن عین الله، ید الله، اذن الله. علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته میشد اذن الله، عین الله، یعنی هیچ دخل و تصرفی نمیکنه نفسش، نگاه درست. نگاه رو باید مراقبت کنیم، بلا بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. بعدن نگاهمون درست میشه، آه 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 من چه چیزایی رو مهم میدونستم. مثلا یکی از چیزایی که آدمو بدبخت میکنه، بدبخت خیلی محکم تر از اینی که من گفتم، من حالا اینه که آدم یه چیزایی که غنیمت نیست، فرصت نیست، ارزش این حرفا رو نداره، آدم غنیمت بدونه. نگاه آدم خراب شده، ابلیس میاد نگاه آدم ها رو خراب میکنه، میگه ببین دست نده این فرصت رو، میره طرف گناه، دیگه هیچ چی دیگر نمیبینه. ببین غنیمت ها، بابا غنیمت چی چیه؟ حضرت امام یه بار یه حرف محکمی زدن علیه آدمایی که این پست و مقام ها رو پست و مقام میدونن. امام مقام خودش رو که ولی فقیه بود و رئیس این مملکت بود و همه فداش میشدن، مقام نمیدید، یه جور دیگه نگاه میکرد، راحت راحت، خب به مقام نمیگیردش، یه نگاه دیگه داره دیگه. خب ما در جلسات قبل اوصافی برای نگاه ها هست بهش اشاره کردیم، رد شدیم. مثلا نگاه مثبت، بعضیا کلن نگاهشون همیشه منفیه، همیشه نقبه زنن، همیشه کم بودا رو میبینن، اونا چقدر آدم های بدی هنن. بعضی ها به خدا نگاهشون قشنگ نیست، بعضی ها به دنیا نگاهشون زیادی قشنگه. ابلیس تو آیات قرآن چی گفت؟ گفت من میخوام اینا رو، دنیا رو پیششون زیبا جلوه بدم. رفقا اینقدر دنیا زشته، ببخشیدا، شما تشکر میکنی از خدا، حسابش با این یک جداست. ببینید این دوتا با هم قابل جمعن، صبر کنید من اینو بگم، این حرف خیلی خطرناکه. اینقدر دنیا زشته، اینقدر دنیا بیمزه است که تو خوشمزه ترین غذاها رو بخوری، خدا باید بهت پاداش بده، بگه عزیز دلم ناراحت نباش، اون دنیا جبران میکنم برات. دنیا اینه. تو روایات هست میفرماید دنیا مگه چیه؟ بعد توضیح میدن دنیا رو، بعد همه رو توضیح میدن که دیگه میدونید الان قاعده من بقیهش نمیتونم بگم. تمام لذت های دنیا رو ائمه هدا ها، این کار یه سلیقه شاعری نبوده ها، امیرالمومنین این کارو میفرماند، امام صادق علیه السلام این کارو میفرماند. یه دفعه نگاه تو به دنیا یه جوری میکنه هیچی تو دنیا لذت نمیبری. لذتی که قش بکنی نمیبری. خب بعد آقا آدم بیمزه نمیشه دنیا براش؟ چرا؟ میتونه زندگی کنه، لذت ببره. رو چه حسابی؟ رو این حساب که خدا آوردتش توی خونه خرابه، میگه ببخشید بنده من، حالا اینو میل کن، من جبران میکنم برات. به عشق خدا که دوستش داری پذیرایش رو استفاده میکنی. دنیایی که دو ساعت بیداری و دو ساعت بگی بخوابی، این چی آخه؟ میگه چه رخت خواب خوبی، چه بچه هست این به خدا، چه رخت خواب، اصلا خواب خودش بدبختیه، اینه مردنه، آخش بریم بخوابیم. نگاهشو نگاه کن، نگاهت اگه یک کمی به بهشت خدا دوخته بشه، نگاهت اگه درست بشه به این که من مال دنیا نیستم، اصلا دنیا مال من نیست، تناسب با من نداره، من جام اینجا نیست، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. این میگه نیم از عالم خاک، اون عشق بازی میکنه با خاک، خاک بر سرش. چی بگم؟ از دنیا سجن المومن، زندان که دیگه حال و حول کردن نداره دیگه، زندانه دیگه. اینا مال نگاه درسته. نگاه درست بشه ببین تا کجا میرسه، رها میشی. بعد میدونی چی میشه؟ بعد همه دنیا میریزن پای امام، امام روحی لک الفدا، مثلا فارسیشو بگیم، روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، بمیرم برات، قلبمو بدم، جونم فدات، اشاره کن فقط. امام اینا رو چجوری نگاه میکنه؟ دلش تنگ میشه برای آخرت، اینا رو میبینه دلش میگیره، دلش میگیره به خدا قسم. بعد خدا بهش پاداش میده. میدونید امام رو بالکن حسینی جماران میستاد، نیاز به مبارزه با نفس نداشت. وقتی مردم خودشونو میکشتن برای امام، امام پاداش میگرفت از جانب خدا. امام خدا بهش میگفت تحمل کن عزیزم، تحمل کن، دو روزه تحمل کن عزیزم. بزرگتر از این حرفا بود. به کل دنیا چجوری نگاه میکرد؟ به کل دنیا. نگاه خیلی مهمه. اگه اصلاح بشه و خدا با نگاهت باهات کار میکنه. نگاهت به دنیا یه جوریه، دنیا خیلی برات جذابه، خیلی حریص دنیایی، خدا میفرماد همینو با بندم همینجوری برخورد کنید، میمیره برای دنیا دیگه، نم نم بهش بدید، نم نم تا آخر عمرش به آرزوهاش برسونید. بعد تا آخر عمرش کم کم به آرزوهاش میرسه، بعد آخر عمرش مردنی. چی شد حالا؟ بریم بریم. و یکی نگاهش به این دنیا از بالاست، دنیا رو برای خودش کم میدونه. آرزوهای بلند دیگه ای داره، خدا دوستش داره. فهمید نگاه بنده من عالیه، اونی که میخواد بهش بدید کم کم. بعد اونایی که اون میخواد چیه؟ اوه چه زیبایی هاییه. مواظب باشید دنیا پیشتون زیبا جلوه نکنه. گناه که وای وای اگه پیشتون زیبا جلوه کنه. رفقا من یه خبر بدم، یه خبر جالب، خیلی جالبه. میدونید اصلا گناه جذاب نیست؟ حاج آقا شوخی نکن دیگه، وارد دیگه، تو هم مثل این که قاطی کردی. واقعا میگم امیرالمومنین که دروغ نمیگن، راست میگن ایشون. ما نهل الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه ما رو بی‌نیاز کرده به اون، ما اصلا نیاز نداریم بهش. آقا راشید میرفتی بیرون این دره رو نخورید، حاج آقا چه حرفی میگی در میخوره؟ گفتم یعنی یه وقت حواس نکنیم. حاج آقا کی حواس میکنه در بخوره آخه؟ چه حرفی میزنی ها؟ گناه اینجوریه. ولی آقا برای ما خیلی جذابه. انداختن، بهت انداختن، نگاهتو خراب کردن، فلوس واگنو برات رنگ کردن، بهت قناری فروختن، تبلیغات کردن برات. گناه که اصلا نباید جذاب بشه. بعد یه خبر دیگه بدم، راستی گناه یه بوی تعفنی داره، حال آدمو به هم میزنه. اینجوری هم هست دیگه، کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. آقا ولی بوی حال ما رو به هم نمیزنه، ما باید خودمون بکشیم ازش جدا بشیم، بچی بوی بدی هم نداره. خب این تقصیر نگاه شماست. انشالله خدا نگاه هممون رو اصلاح کنه. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا همه چیز رو تو عالم اونجوری که هست به من نشون بده. خب پس موضوع نگاه باید برای ما موضوعیت اول پیدا کنه. حساب خودتو از نگاهت جدا کن، حساب آگاهیتو از نگاهت جدا کن، حساب حقایق عالم رو از نگاهت جدا کن. من اینجوری میبینم، حالا اون اونجوری هست، اون یه چیز دیگه است. من اینجوری میبینم. حساب پدیده های عالم رو از حساب نگاه خودت جدا کن. نگو اون جذابه، بگو من جذاب میبینم. نگو نماز جذاب نیست، بگو من جذاب نمیبینم. این ایراد نگاه من کجاست، باید درستش کنم. حساب نگاه رو جدا کن. من دیگه نمیتونم خلاصه مباحث گذشته رو عرض بکنم. با همین مقدمه که یک نگاهی دوباره به کلیت موضوع و اهمیت موضوع هست، بریم سراغ دوتا راهی که برای کنترل نگاه و تغییر نگاه و اصلاح نگاه، اصلاح دستگاهی که در ما تولید نگاه میکنه قرار بدیم. بذارید یکی دوتا روایت در مورد اهمیت نگاه بگم. میفرماید که فاقد البصر فاسد النظر، کسی که نگاه درستی نداره نظر نادرستی داره. آقا اما گفتن یه روزی میشه دانشمندان دانشگاه ها رو و مراکز علمی رو، چه فرق میکنه، حوزه رو از کیا انتخاب میکنن؟ آدم های با تقوا. کسی یه ذره هوا پرست باشه مدرک علمیش رو باطل میکنن. چرا؟ چون کسی که نگاهش خرابه، فاسد البصر، فاقد البصر، فاسد النظر، نظرش فاسده. آقا رأی دیگه، بذار نظرشو بگه. آقا ما که میدونیم این آدم هوسران فاسد نظرش. امیرالمومنین فرمود چرا؟ چون کسی که هوا پرسته علمو در خدمت تئوری هوا پرستی خودش میگیره. علمو در خدمت هوا پرستی خودش میگیره. الان من یه مش هواپرست به شما معرفی کنم تو کره مریخ. دموکراسی جنایت‌هایی کرده در جهان، این رهبران دموکراتیک، کشورهای دموکراتیک جنایت‌هایی کردن به واسطه دموکراسی، جنایت‌هایی شده که فرعون، نمیدونم هیتلر، هیچ کی انجام نداده، هیچ کی جنایت‌ها رو انجام نداده، هیتلر انقدر جنایت کرد با دیکتاتوریش، اصلا جنایتاش به اندازه رؤسای جمهور اروپا و آمریکا نمیرسه. هیتلر اصلا به سربازاش دستورایی نداد که داعشی ها انجام میدن. این انسانهای رذل پست، فطرت بدتر از حیوان که سگ هیتلر پیش اینا شرف داره، به سربازاشون ببین چه دستورایی میدن. این نتیجه دموکراسیه. تو هنوز داری از دموکراسی دفاع میکنی؟ دموکراسی ببین تو جهان چه جنایتی کرده. اصلا ببین، فاقد البصر فاسد النظر، نظرش فاسده، نمیتونه دست برداره، نمیتونه دست برداره. میگی بابا این دیگه بصیرت هم نمیخواد، نگاه کن این داره چجوری آدم میکشه. بعد رئیس نخست وزیر چی بود، وزیر خارجه آمریکا، گفت ما داعش رو راه انداختیم، ما خودمون را انداختیم. اینا نتیجه دموکراسیه. تو باید دو دستی به تنها راه حلی که برای دموکراسی پدید اومده، اونم ولایت فقیه، بچسبی. ولایت فقیه هم تنها بازوش برای اینکه کشور به دموکراسی تبدیل نشه، دموکراسی فاسد جنایتکار، شورای نگهبانه. هر آدم رذل مریضی که میاد، اول یه سوزن به شورای نگهبان میزنه. چرا امام فرمود کسی حکم شورای نگهبان رو قبول نکنه؟ مفسد فل ارضه. مفسد فل ارض حکمش اعدامه. فاسد النظر، فاسد النظر. از الان به شورای نگهبان حرف میزنن که بعدن بتونه دب بکنه. شما 2,000,000 سال دیگه هم دعای ندبه بخونید، به جای عشق خون گریه کنید، اما مملکتتون عقلش به اینجا نرسه که امام فرمود کسی که جلوی حکم شورای نگهبان بایسته مفسد فل ارضه. پیامبر گرامی اسلام میفرماد لیس الاعمى من یعمی بصره، کور کسی نیست که چشمش نابینا باشه، انما الاعمى من تعمى بصیرته، کسی که نگاهش کوره نه چشمش، درست نمیتونه ببینه. وقتی کسی میدونی درست ببینه چه اتفاقی براش میفته، آمریکایش غلطی نمیتونه بکنه. واقعا امام نگاهش اینجوری بود، واقعا امام نگاهش واقعا اینجوری بود. میگه آمریکا نمیتونه هیچ غلطی بکنه. بعد میگه آقا غلط که البته، اون یکی بنده خدا میاد از سر حالا نگاهش خوب نیست دیگه، میگه آمریکا یه روزه میتونه ما رو فلج بکنه. ببین چقدر تفاوت هست. امام میگه اصلا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این میگه آخه چجوری میشه بین این دوتا زالی ایجاد کرد؟ امام نگاهش رو از قرآن گرفته دیگه. قرآن چی میفرماد؟ قرآن میفرماد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آیه قرآن میگم یادداشت بکنید، اینو یادداشت بکنید، برید بخونید. گفتیم روز چند روز قبل قرآن بصیرت به آدم میده، قرآن نگاه آدمو درست میکنه. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه اول، یادتون نمیره؟ یه سوره است که نامش نام شریف پیامبره. چند تا سوره است مگه؟ آیه اول، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. فارسی هستن. کسانی که کافر شدن و صدوا عن سبیل الله، کافرانی که میان مانع سر راه خدا ایجاد میکنن. حله ملت شریف، حله کافرانی که مانع سر راه ولی خدا ایجاد میکنن، و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. از الله اعمالهم این چی؟ هر کاری میکنن خدا کارشون رو بیفایده میکنه، بی اثره، کارشون اثر نداره. امام همینو گفت، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خدا راست گفت. صدق، معمولا میگن اینجاها صدق الله العلی العظیم، چون خیلی فکر میکنن دروغ گفت. بعد شما بگید راست گفت، صدق الله العلی العظیم. قرآن خوندی آخرش بگو راست گفت خدا، چون خیلی فکر میکنن دروغه. آقا بلی یه کارایی کرده ها، به خدا قسم، به قرآن قسم، آمریکا از اول انقلاب تا الان هر ضربه ای زده مال عیب ما بوده، مال ضعف ما بوده، مال آدم بدایی بوده که ما تو مونه هست. ولی اون چه غلطی نمیتونه بکنه؟ امام راست گفت، امام طبق قرآن گفت و قرآن هم راست گفت، صدق الله العلی العظیم. من امیدوارم تر میز مذاکره به اونا گفته باشن آقا شما که هیچ غلطی نمیتونید بکنید، حرف قرآنی زده باشن. اونا هم خودشون میدونن، اونا هم بعد از این که مذاکره انجام شد برگشتن گفتن ما که دیگه نمیتونستیم تحریم رو ادامه بدیم. خودشون گفتن آقا چندین مرتبه فرمود تمام این مذاکره برای تحریما بود، اونا که خودشون گفتن ما که نمیتونستیم تحریما رو ادامه بدیم. چی شد پس؟ آمریکا نه کمک میتونه به ما بکنه، نه ضربه میتونه به ما بزنه، هیچی. نه کمک میتونه به ما بکنه، نه ضربه بزنه. مثلا آمریکا اگه میتونه کمک کنه، خب ببخشید به مصر کمک کنه، کشور مستعمره خودش، به پاکستان کمک کنه، خواهش میکنم، به افغانستان کمک کنه، خواهی کمک میتونه بکنه، به عراق کمک کنه، خواهش میکنم. کمک کنه ببینیم چی کمک میکنه. و اگه بخواست کمک بکنه که آمریکا نمیشد که. گفت 37 ساله داری؟ گفت بله دارم. گفت میتونه؟ گفت میدادم که 7 ساله نمیشد. آمریکا کمکی نمیتونه به ما بکنه، کمک به خودش بکنه. به خدا نادانیه. آدم دین تو حیطه فردی رو دنبال بکنه، دین در اندازه های کلان رو ول بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید ان الله تعالی ربما اظهر آیه لبعض المؤمنین لیزید فی بصیرته. بعضی وقتا یه آیه یه نشانه ای رو نشون میده به مؤمنین تا بصیرتشون زیاد بشه، بعد همین آیه برای کافران چی میشه؟ بصیرتشون رو زیاد نمیکنه، فقط اتمام حجت میشه براشون، ولی اونا رو هدایت نمیکنه. آیه قرآنی بالاتر از این میفرماد، میفرماد لا یزیدهم الا خسارا. اصلا بدتر میشن، اصلا این نشانه رو میبینن که باید الان بصیرت پیدا کنه، حالا بدتر میشن. ای خدا، ای پیغمبر، چجوری هم بعضی ها. بریم سراغ دوتا راه حل. خدایا بیش از همه جوانانی که در جامعه ما زندگی میکنن، گناهکار مثل من در به داغون یا بچه های خوب هر کدوم، بیش از همه مردم ما به مسئولان جامعه نگاه درست عنایت بفرما. درسته؟ اونا نگاه، اونا لازمه تقوا داشته باشن. دو تا راه داره برای تغییر نگاه تو همه زمینه ها. من یک کمی مثال های سیاسی هم امروز قاطی کردم، انشالله تو عرصه سیاست نگاهمون درست بشه، نگاه مسئولینمون درست بشه. کسی نگاهش درست نباشه فاسد النظر میشه، واقعا خیلی خطرناکه. نگاه باید درست باشه، اطلاعات کافی نیست. خب دو تا راه وجود داره، یکی تفکر. من تفکر ابصر. کسی زیاد تفکر بکنه بصیرت پیدا میکنه. بصیرت یعنی چی؟ بگو. نگاه درست. وقت دستگاه نگاه درست درست بشه، دیگه اصلا بصیرت داری به طور کامل. انما البصیر من سمع و تفکر. بصیر کیه؟ کسی که گوش بده و فکر کنه. و نظره و ابصره، نگاه بکنه و بینا بشه. نظره یعنی نگاه عمیق بکنه. و انتفع بالعبر، عبرت ها رو بگیره. و سلک جددا، جددن واضحا، از راه محکم قدم برداره. جدد یعنی یه زمینی که محکمه، سفته، شل نیست، پاد بره تو منجلاب و بیفتی و لغ بشه و لغزنده باشه. پاتو جای محکم بذار، روی یقینی ها عمل بکن، واقع بین باش. یتجنب و فیه سرعت فی المهوا، تو اون جای محکم از این که بیفته تو دره جلوگیری میکنه. یا میفرماد افکر تستبصر، فکر کن نگاه درست خواهد شد. رأس الاستبصار الفکر، کی میخواد نگاهش خوشگل بشه، نگاهش درست بشه، نگاهش دقیق بشه، نگاهش از بالا باشه، نگاهش مثبت بشه؟ الفکره، راهش، رأسش فکره. من طالت فکرته حسنت بصیرته، زیاد فکر کن، درست نگاه کن، به حرف این اون گوش نده، به حرف منم گوش نده، حرف همینجوری گوش نده، فکر کن روش. هر کی هر چی گفت، آقا صبر کن بذارم برم آیه دیگه قرآن رو بخونم ببینم چجوریه این. کل قرآن دست شماست، آقا بفرمایید شما، که من نمیتونم شما رو محدود کنم. آقا فقط این آره رو بخون، بقیه رو نخونی ها. باید رو پای خودت بیستی، دوران غیبته، باید عالم خوب رو از عالم بد تشخیص بدی، باید فکر کنی تا تشخیص بدی. پرسیدن از امام صادق علیه السلام، مردم عوام یهود که گناهی نکردن، علماشون بهشون گفتن که ربا حلال، اونا هم گوش کردن گمراه شدن. امام صادق علیه السلام فرمود مردم عوام یهود به اندازه علمای منحرفشون هر دو یه جا عذاب میشن. گفت آخه اون عوام من چه گناه؟ گفت اون عوام باید نگاه میکردن تشخیص میدن این عالم درسته کارش یا نه. امام رضا علیه السلام در یک سخن مفصلی میفرماد آخر الزمان ولائج از بین میرن، هر مؤمنی باید رو پای خودش بیسته، هر کی باید خودش، باید خود بفهمی. آقا از فلان عالم، کدوم عالم؟ رو چه حسابی از اون تبعیت کردی؟ من این کاغذ داشت، باید فکر کنی، باید انتخاب کنی. بصیرت اینه. یه وقت فکر نکنه کسی ما میگیم بصیرت یعنی تقلید. تقلید کجا بود؟ خودت باید فکر کنی. من طالت فکرت و هو حسنت بصیرت، تو هر کی زیاد فکر بکنه بصیرت پیدا میکنه. مرض نداشته باشه هر چی فکر بکنه، مرض داشته باشه هر چی فکر بکنه، بدتر میشه. میفرماد لا بصیرت لمن لا فکر له، هیچ بصیرتی نداره کسی که فکر نداره. دوستان من فکر زیاد بکنید. فکر خیلی خوبه. متن تفکرتون رو هم قرآن قرار بدید. متن تفکرتون رو نهج البلاغه قرار بدید. به خدا به هیچی دیگه احتیاج نداریم. گفتگو کن، حرف بشنو، ولی آخرش خودت فکر کن. خودت فکر کن، کلاهتو قاضی کن، با کسانی که خوب فکر میکنن نشست و برخاست کن. خب، راه حل اول تفکر شد. راه حل دوم چیه؟ راه حل دوم برای به دست آوردن بصیرت. بصیرت یعنی چی؟ یعنی نگاه درست. اونجایی که باید مثبت باشه مثبت، اونجایی که باید از بالا باشه از بالا، اونجایی که باید عمیق باشه عمیق، اونجایی که باید دقیق باشه دقیق. درست نگاه کنی دیگه، درست نگاه کنی، تصمیم بگیری برای همه زندگیت. راه حل دوم اینه که هواپرست نباش. هواپرست یعنی چی؟ دیگه چقدر من روایت براتون بخونم؟ من رکب الهوا ادرک العما، هر کی هواپرست بشه کور میشه. بصیرت که چه عرض بکنم؟ الهوا شریک العما، هوا شریک بی بصیرتیه. آیه قرآن برات بخونم. افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی اون کسی که خدای خودش رو هوا قرار داد؟ و اضله الله على علم، خدا گمراهش کرد بر علم. میدونست گمراه شد، میدونست یعنی بصیرت نداشت. ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره قشاوه. میدونست ولی کور شد، میدونست کر شد. اون حرف خوبه رو که باید نجاتش میداد دیگه نشنید. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. کی دیگه اونو هدایت میکنه بعد از خدا؟ آیا پند نمیگیرید؟ هوا یعنی چی؟ ببین هر کاری دلت خواست نکن، این یاد بگیرید تو زندگیت و به بچه هاتون هم یاد بدید. مادرهای محترم اینو به بچه ها یاد بدن. گفتیم ما آموزش پرورش مهمترین هدف تربیتیش این باشه که دلم میخواد بده، دیپلمشو گرفت بگه دلم میخواد بده. همین. ما دیگه در این باره قبلنا زیاد صحبت کردیم، بحثی تحت عنوان تنها مسیر تو سایت هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن. نظام دین مخالفت الهوا، نظام دین مخالفت الهوا یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو دوست داری نداری قشنگ باش برخورد کن، یه چیزایی رو دوست داری داری دست نزن، بعضی چیزا رو هم دوست داری نوش جونت داری نوش جان کن. مخالفت هوا یعنی این که تو تمرین بکن چیزی که دوست داری باهاش بتونی مقابله کنی. این تمرین رو داشته باش، اینو نداشته باشی دوست داشتنی هات کورت میکنه. حب الشیء یؤمی، دوست داشتن یه چیزی آدمو نابینا میکنه. یکی مخالفت کردن با هوا، یکی تفکر. این دوتا به آدم بصیرت میده. کسی که هر کاری دلش میخواد میکنه، اول بحث اشاره کردم یاد دانشمندانی که تئوریزه میکنن در مریخ جنایت رو، افتادم آقا تو قرآن هم خدا همینجوری با اینا برخورد میکنه. که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، اصلا خدا بعد میفرماید نسبت به آدمی که داناست ولی بصیرت نداره، دین نداره، تقوا نداره، درست از علمش نتیجه نمیگیره، بدترین عقوبت رو خدا روز قیامت برای این داره. خدا انشالله ما رو نجاتمون بده. حالا ما الحمدلله باسواد نیستیم، جزء بچه طلبه هاییم، ولی آدم باسواد بشه تو حوزه و دانشگاه فرق نمیکنه، بصیرت نداشته باشه خدا چی کار میکنه بهش؟ مخالفت بکن با هوای خودت. آقا جون هر، من یه روایت براتون بگم، آب پاکی رو دستتون بریزم، امروز روز امام رؤوفه، من باید دل شما رو هم به دست بیارم، ولی بذارید اول حسابی حساب برسم، بعد یکی دوتا روایت میخونم باش صفا کنی، وقتم گرفته شد عذرخواهی هم میکنم. ببینید عزیز من، فرمود هر یه گناهی که میکنی یه قسمتی از عقلت برداشته میشه که دیگه بهت بر نمیگرده. بعد از منبرم از من نپرسن که آقا واقعا دیگه بر نمیگرد، حالا اگه توبه کنیم چی؟ من نمیدونم. ولمون کن تو رو خدا. این همون روایت، من این روایت بهت گفتم. حالا اگه بدونم هم الان وقتش نیست درش صحبت بکنیم. بترس دیگه. هر یه گناه، گناه یعنی چی؟ هواپرستی. این یه کمی از قدرت فهم آدم رو زائل میکنه. بصیرت چجوری از بین میره؟ با هواپرستی. دیگه آدم نمیبینه، دیگه درست نمیبینه. هوا رو کم کن، هواگیری کن، هر دلم میخواد رو بهش چشم نگو، بناتو بر این بذار با دلم میخواد مبارزه بکنی. هوا این اعدو اعدو و که نفس و کلتی بین جنبک، چیزی که دلت میخواد، این دل بخواهی ها دشمن توه، اینو تو کنترلش بکن. کنترلش که کردی چی میشه؟ بصیرت پیدا میکن. بصیرت اگر آدم پیدا بخواد بکنه، یکی باید با هوای نفسش مخالفت بکنه، یکی دیگه فکر بکنه. این دوتا راه حلیه که آدم نگاهش رو درست میکنه. سطحی باشی، از رو بگذری، عمیق نباشی، وقت هم هوا یعنی سطحی گرایی، هم فکر نکردن یعنی سطحی نگری. یه دهه ما یه جایی صحبت میکردیم در مورد دین، میگفتیم دین معناش هیچ چیزی جز عمیق شدن نیست. عمیق نگری، عمیق گرایی، عمیقاً، هم عمق. حیوان یعنی سطحی، انسان یعنی موجود عمیق. دین اومده یه برنامه‌ای بده برای عمیق شدن انسان. خدای ما رو عمیقمون کن. ها حالا یه روایتی بخونم براتون، یه بحثی میخواستم بکنم تا به این روایت برسه، اون بحثه رو من حذف میکنم، این روایت رو میخونم. نگه این روایت ربطی نداره، منتها این روایت یه مقدار عمیقه، شما میفهمیدش. صفاشو صفا کن و حالشو ببر از این روایت. دو تا روایت بخونم، اینا حیفه تو همین بحث تا تنور داغه بچسبونم، بعدا مفصل ازتون عذرخواهی میکنم. اصلا امروز میرم مشهد برای همتون طرف مغفرت میکنم و دعا میکنم که بنده رو تحمل کردید و اینا. اینا یه چیزیه دیگه، بالاخره ما کاری نمیتونیم بکنیم که این کارا بکنیم. یه روایت خب نمیتونم اینو نخونم. امام باقر علیه السلام میفرماید یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم. سماد یعنی چی؟ یه ریزه آب توی گودی کوچولو ریخته، بهش میگن سماد. سماد گودی کوچولوه، یه ذره آب توشه. یمسون الثماد، میرن لب سماد، این گودال آب کوچولو. یمسونه، یمسونه یعنی چی؟ مک میزنن، خرد میکشن، درسته؟ رفته سر یه گودی آب کوچولو، خرد میکشه، هی میخواد یه ذره آبو بخوره. و یدعون النهر العظیم، نهر عظیم آب گوارا رو ول کرده، رفته سر یه چاله کوچولویی مک میزنه. امام باقر ببین چقدر عصبانی از دست اینا، این تیپ آدم ها. گفته شد آقا نهر عظیم چیه؟ فرمود رسول خدا نهر عظیمه و علمی که خدا به رسولش داده. خدا همه علم انبیا رو به رسولش داده و الهی فداش بشن، الهی دورش بگردن. خدا همه علم عالم رو، همه علم انبیا رو به پیامبرش داده، پیامبرش هم داده به علی ابن ابی طالب و فرزندانش تا رسیده به من، و خودش رو توضیح بده دورش بگردن. یه نفر اونجا نوشت، بعد یه نفر اونجا نشسته بود، گفت یبن رسول الله، ای پسر رسول خدا، فامیر المؤمنین اعلم ام بعض النبیین، علی ابن ابی طالب آگاه تره یا بعضی از پیامبران؟ متوجه شدید قصه رو؟ چی گفت رسول خود امام باقر؟ فرمود تمام علم انبیا رو، همه رو جمع کرده خدا، داده به پیامبر، پیامبر داده به علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب تا به فرزندان ما. بعد طرف برگشته سوال میکنه که یا ابن رسول الله، امیرالمومنین اعلم یا بعضی از انبیا گذشته؟ متوجه شدین؟ حالا جواب امام باقر رو ببین. من میخوام این روی درد دلای امام باقر هم ببینیم. میفرماد اسم او ما یقول، میشنوید چی میگه؟ ان الله یفتح مسامع من یشاء، خدا گوش هر کسی رو دلش بخواد باز میکنه. من الان دارم بهش میگم که خدا علم عالم امکانو گذاشته، داده به پیامبر، پیامبر داده علی ابن ابی طالب، این داره دوباره از من میپرسه امیرالمومنین اعلم یا یکی دیگه؟ میشنوید چی میگه؟ انی حدثته ان الله جمع، خدا جمع کرده علم همه نبیین رو، داده به پیامبر، و انه جمع ذلک کله عند امیر المؤمنین، همه رو داده نزد امیرالمؤمنین، و هو یسالونی، و اون اما میپرسه اهو و اعلم ام بعض نبیین. نگاه میکنی؟ من همین الان گفتم ها، خدا گوش باز نمیکنه، چیکار کنم؟ یه وقت گفتی امروز دل در کجا پر بود. من 4-5 روز این روایت رو هی خوندم، هی این روایت منو آتیش زده، که بعض جا توی مریخ نهر عظیم رو ول میکنن، میرن هرت میکشن از یه ذره آب. روایت دیگری بخونم صفا بکنید. امروز بیشتر فکر کردید. نگو من امروز کم گریه کردم. ما میتونستیم از اول تا الان همش گریه کنیم، لذت ببریم. ولی خدا شاهد نوری که با تفکر به جان تو میاد گاهی خیلی بیشتر از اون عشق هاست. من روزه خونم دارم یه حرفو میزنم، اما من نوکر عشق شما. ولی گفتم بهت، تفکر نمیدونی چجوری آدم رو نورانی میکنه و چقدر قیمت یه ذره عشق و آه آدم رو بالا میبره. مبارزه با هوا کنید تا بصیرت پیدا کنید. یه قسمتی از بحثو که من نتونستم امروز بگم اینه که مهمترین چیزی که با آدم نگاه میده نشست و برخاست با اهل بیت عصمت و طهارته، دوست داشتن بچه های پیغمبره، حرم امام رضا زیاد برو، بگو آقا دوست دارم، روزه برو، سینه بزن، دم گفتن جواب بده، اینا بصیرت میده. رابطت با اهل بیت خوب بشه، صادقانه خوب بشه، عمیق خوب، انشالله خودشون صادقانش میکنن، بصیرت پیدا میکنی، یه روزی نجاتت میدن. امام رضا فرمود کسی که زیاد بشینه تو مجلس ما، روزی که دلها میمیرن دیگه نمیتونن درست نگاه کنن، دل او زنده میشه، ما اهل بیت نمیذاریم. ببین امام رضا فرمود کسی بشینه تو مجلس ما که از ما حرف زده بشه، من جلسه مجلسن یحیا فیه امرنا، کسی بشینه تو جلسه ای که از امر ما صحبت بشه. امر ما یعنی چی؟ یعنی ولایت. اینو همه میدونن. امام رضا سیاسی ترین امامه، اومد تو نیشابور. من بی وجدانم اگر مجلسی مال امام رضا باشه سیاسی حرف نزنم. اومدن گفتن یا امام رضا یه سخن از پیغمبر بگو، حدیث سلسلت الذهب و فرمود، بعد فرمود چی؟ به شروطها سیاسی ترین حرفای ولایی رو امام رضا در بین امامانمون زده. کسی بشینه توی جلسه ای که احیا بشه امر ما. وقت این امام رضا با دوستانش چقدر مهربونه، این روایتو گفتم، بخون صفاشو ببر. ان رجلا من المنافقین، آدم های عمیق این روایت رو میگیرن دیگه، شرح هم نمیخواد. گفت آقا امام رضا، ان من شیعتکم قوما یشربون الخمر علی الطریق، بعضی از شیعیان شما هستن خمر میخورن، شراب میخورن در طریق. در طریق، این تر طریقشو امام رضا گرفت، بقیه حرفشو ول کرد. فقال الحمدلله الذي جعلهم على الطريق، الحمدلله خدا شیعیان ما رو در طریق قرار داد. فلا یزیغون عنه، از طریق جدا نمیشن. و اعترضه آخر، یه نفر دیگه اعتراض کرد، گفت آقا من تو راه بودنشو که کاری نداشتم، میگم ان من شیعتک من یشرب نبیذ، نبیز میخورن. نبیز دو تا معنا داره، یکی شربت عسل، یکی خمره. دوباره امام رضا ببین شیعانش چقدر دوست داره، فرمود نبیز، قد کان اصحاب رسول الله یشربون نبیز، اصحاب رسول خدا رو یشرب آب و عسل چیزی نیست، میخوردن دیگه شیعان ما. گفت آقا من دارم میگم نبیز، من میگم خمر میخورن، شراب میخورن، شما تفره میرید چرا از عیب شیعانتون؟ عن الخمر فعرق وجهه، امام رضا صورتش عرق کرد. برگشت فرمود الله اکرم من ان یجمع فی قلب المؤمن بین رسیس الخمر و حب نا اهل البیت، خدا بزرگوارتر از اونیه که در دل دوست ما اهل بیت محبت به شراب خوری رو بذاره. نه اینجوری نیست، یعنی یا دوست ما اهل بیت نیست یا شراب نمیخوره. ثم صبر هنیعتن، سپس صبر کرد. آقا میخوام بگم امام رضا چقدر نگاهش قشنگه به ما. آخر بحث اینو میخواستم بگم، ما نگاهمون رو درست کنیم باشه، امام رضا نگاهش به ما چجوریه؟ امام رضا حاضر نیست عیب ما رو ببینه. با خیال راحت برید حرم امام رضا. امام رضا نمیبینه. دیدی یه نفر گفت آقا این شراب میخوره در راه، تو خیابون علنی. فرمود اه تو راهه، الحمدلله تو راهه. بری حرم امام رضا، امام رضا خوبیاتو میبینه. به گریه کردی؟ این محرم سفر برای حسین ما. وقتی بقیهشو نمیبینه، این مادر به بچهش نگاه میکنه. راحت برید حرم، آقا به شما مثبت نگاه میکنه. راحت. بعد ادامهشو گوش بده. فَإِنْ فَعَلَهَا الْمَنْكُوبُ مِنْهُمْ، اگر یه بدبختی از شیعان ما حالا عرق بخوره، فَإِنَّهُ يَجِدُ رَبًّا رَؤُوفًا، این بالاخره یه خدای رؤوفی پیدا خواهد کرد، و نبیًا عَطُوفًا، یه پیغمبر عطوف و مهربان داره، و امامًا عَلَى الْحَوْزِ عَرُوفًا، یه امامی هم سر حوض داره که اون امام میشناسه اینو، و سادتن لهو به شفاعت وقوفا، یه امامایی داره کنار حوض کوثر وایستادن تا اینو شفاعت کنن. بعد به اون منافقه که ایمان نداشت به ولایت فرمود تو چی؟ و تجد و انت روحک فی برهوت ملوفا، تو برو توی بیابان داغ جهنم برو روح خودتو پیدا کن، تو چی کار میخوای بکنی؟ فرمود اون گناهکار ما، شیعه ما، یه امام مهربانی داره آخر سر دستشو بگیره، تو میخوای چی کار کنی؟ اگه خدا میخواست ما رو ببره جهنم یه همچی امام رضایی به ما میداد. تو رو خدا نگاهتون رو مثبت کنید، مزد تو بگی برو. دو ماه گریه کردی برای حسین، دو ماه. یه شاعر اومد یه جلسه یه بیت شعر خون، امام رضا لباسشو در آورد بهش داد، فرمود بگی ببر. یه جلسه. خیلیاتون کربلا رفتید، بوی عرب بابا حسین دارید. اونایی که کربلا رفتن حتما حرم امام رضا برن ها. به خدا میفهمی خودت، تا وارد حرم میشی امام رضا فرمود بوی کربلا اومد. کی کربلا رفته؟ بریا. اونایی که کربلا رفتن حتما حرم امام رضا برن. بعد دم حرم بگو آقا تا حالا آلودگیامو خیلی دیدی، تمیزیم هم نگاه کن آقا، من چقدر خوشگل شدم، چقدر تمیز شدم. نمیخوام دلتونو بسوزونم، اما خیلیاتون گرفتارید نمیتونید امروز برید حرم امام رضا، ولی میخوام دلت سوخ بگی کاش منم امروز حرم میرفتم. بعد ثوابشو برات مینویسن، به خدا نورشو بهت میدن. اگه خیلی عمیق بگی باور کن امام رضا میاد سراغت، میفرماد عزیزم گرفتار بودی من اومدم، باور کن خدا شاهده. ولی رفقا بذارید دلتونو بسوزونم، کاش امروز مشهد بودید، امروز امام رضا خیلی دلش گرفته است، صدا زد عباسر در رو ببن هیچکی نمیخواد بیاد، میخوام تنها باشه، میخواد تنها باشه، این همه رو دور خودش جمع کرده.
بیان معنوی نقطه آی آر.